بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة تروج الإحرام، الجملة تروج الإحرام ناخن جرفتنا، ناخن جرفتنا ولو بعضه، ولو بعض ناخن باشه، چون اطلاقات ادله شامل بعض هم میشه. بله، خب حالا روایتش صحیحه معاویه ابن عمار در باب 77 از تروج احرام، حدیث 1، الحدیث الاول. صحیحه اینه: عن الرجل المحرم تطول اسفاره، قال لا يقص شيئا منها ان استطاع. ناخناش دراز شدن حق نداره بگیره از اونا. فین کانت توزی، اگر اذیت آزارش میرسونه، فلی خسرها بگیره. ولیت مکان کل زفرن قبضتا من طعام. و این دی حال ضرورت، یعنی ضرورت عرفی، اطعام بکند به جای هر ناخونی یک قبضه از طعام را. یک قبضه یعنی به اندازه یک مشتش که پر باشه. آره، این میگن قبضه، مشت باز ها، نبسته مشت باز. آره، شما اگر بسته باشه خود چیزی نمیگیره. آره، باز باشه که بگیره یه مقداری. اینا را ظاهرش در راه خدا بدن. بس، خب این از این. و اینکه عرض میشد، گفتیم فرق نمی کند که همه ناخن باشد یا تیکه ای از اون باشه، این رو بیشتر از صحیحه زراره میتونیم استفاده کنیم که من نتف ابته و قلم زفره. تقلیم زفر بکنه کسی که این کار کرد، باید کار خوبی نکرده و باید کفاره بده. بله، تقلیم زفر کرد. خب این شامل جنس دیگه، یعنی هم تمام ناخون یا بعضی از ناخون. و صریح تر از همه موثقه اسحاق ابن عمار در باب همون 77 که به این عبارت داره: ان رجل نسی ان یقلم اظفاره عند احرامه قال یدعها، یعنی کاری به ناخوناش نداشته باشه، اگر یادش رفته قبل از احرام ناخون بگیره، حالا محرم شده چیکار کنه؟ حضرت فرمود ولشون کنه. این ولشون کنه خود دیگه شامل همه رقم میشه، چه چیدن کل ناخون چه بعضی از اون. منظور حالا این اطلاقات دیگه شامل میشه و اصحابم فتوا دادن. یک بحث دیگه است که آیا منظور از این اذیت عرفی در چه حده؟ آیا باید به حد اضطرار برسه، یعنی همون اضطراری که مسقط تکلیفه، یا اینکه خود اذیت، خود اذیت آزار ولو به اون حد نرسه هم کافیه؟ نه، میفرماید و درست هم هست، چون که در ما تابعه نستیم دیگه. در روایت عنوان اذیت آمده اینطوره، همون صحیحه معاویه ابن عمار میفرماید فان کانت توضیح، اگر این ناخن ها که دراز شدن، این درازیشون سبب اذیت آزاره، دیگه چه به مرحله اضطرار برسه یا نرسه، چون در روایت همین اذیت آمده، لذا کافیه. بله، اضطرار. بحث بعدی راجع به کفارشه. کفاره رو اینطور فرمودن که اگر یک ناخونه، خب قبضت من الطعام، دو تاست دو قبضه، همینطور کفار مد من الطعام وكفارة تقليم عزافير اليد جميعا في مجلس واحد شاطر. در هر زفری یک مدی از طعام گفتن. خب تو بعضی از روایات قبضت من الطعام بود، قبض یعنی به اندازه که مشتش پر بشه. خب اما اینطور که فتوا دادن اصحاب مد را معین کردن، این به اعتبار بلحاظ چیه؟ عرض کنم به خدمت شما، خب اینا رو باید در بیاریم از ابوابش، باب 12 از ابواب بقیه کفارات تعبیر به مد کرد. در روای صحیحه ابی بصیر محمد بن الحسن به اسناد الحسین بن سعید عن حسن بن محبوب عن علی بن رهاب عن ابی بصیر که صحیح هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قصر زفرا من اظافیر یه ناخون شجره، قال علیه فی کل زفرن قیمت مد من طعام حتی یبلغ 10 فإن خل ما أصاب يديه كلها فعليه دم شاة فإن خل ما أظافير يديه ورجليه جميعا ما إن فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم. حالا ببینید این روایت دیگه معتمد اصحابه. در صحیحه علی بن مهزیار عن ابی بصیر باز آمده علیه مد من طعام، حالا خودش یا قیمتش دیگه فرق نمیکنه. درست شد؟ پس در اون روایتی که قبضه آمده، قبضتون من الطعام، هم قبضه خواهم یعنی در حد مد هست، اما این که دقیقا باید به قدر مد باشه بس مجمل و مبینن. این روایات که دیگه تعیین کرده مد را باید به اینا عمل بکنیم، چون اینا صریحن در معنی خودشون. اون قبضه هم و هم ممکن یکم کمتر باشه یکم بیشتر باشه، ولی این بله پس ساقط میشه. اگر تنافی دارن اصحاب به این روایت عمل کردن و صحیح هم هستن و متعددن، ایجاد دیگه اگر تنافی دارن اینطور که میگین منافات دارن تنافی دارن اون ساقط میشه. آره ببینید نه مد همون سر رو به کیلوه فی المحرم ینسا فی قل مزفرن من اظافیره قال یتصدق به کف من الطعام. خب 3-4 تا روایت داریم که مد را ذکر کردن و صحیح هم هستن و اصحابم به اونها عمل کردن، ولی بعضی از اینا قلم زفرن یتصدقو به کفن من طعام، قل تو زفرن قال کفن. خیلی خوب میشه هم یه تفصیلی هم میشه داد و اون حمله بر این روایات بعضی هاشون نسیانه داره، عرض میشود اینطور داره که عنایت بکنین ان حریز ان ابی عبدالله فی المحرم ینسا فیقلم زفرن من اظافیره قال یتصدق به کفن من الطعام. پس بنابراین در صورت نسیان که دیگه چیزی هم گردنش نیست کفی من الطعام، که کفی من الطعام خود دیگه نه که ربطی به مد نداره، اما صورت نسیانه و اون وقت باید حتی حمله بر استحباب هم بشه، چون که صورت نسیان یقینا کفاره نداره، کفاره واجب نداره، بنابراین کفر من الطعام اونم به صورت مستحبی. این صورت نسیان. اون روایاتی که مدر معین کرده اونا نه، ناظر به صورت عمده. پس این تو تفسیر بدیم بینشون و تفسیر خوبی هم از اون نسیان ذکر شده در حدیث، عرض کنم به خدمت چه اینم راجع. خب حالا این در صورتی که به 10 نرسه، اگر تمام ناخونها را در مجلس واحد گرفت گوسفندی باید بده. توجه فرمودید؟ اونم طبق چه روایتی؟ صحیحه خود ابی بصیر بود. صحیحه ابی بصیر این تفسیر را خیلی واضح ذکر کرده بود. بله، باب 12. بله، عن ابی بصیر اینطور حضرت شرح داده. خوب دقت کنید، چون عمل اصحاب دیگه به همین روایت این صحیحه که اگر یه ناخون، دو ناخون، سه ناخون تا 9 تا گرفت، همون 9 تا مد را باید بده. 9 تا مد من الطعام عمدن. اگر رسید به 10 تا و 10 تا را در مجلس واحدی گرفت، تبدیل میشه به یه گوسفند. خب بر ناخون های پاش هم همینطور، یکی یه مد، دو تا دو مد، سه تا سه مد، همینطور. اما اگر 10 تا رو گرفت از پاش، دقت میکنی چی میشه؟ یه گوسفند میشه. حالا یه صورت داریم و اون این است که اگر دست ها و پاهاش را با هم در مجلس واحد گیره، بازم یه گوسفنده تداخل میکنه. التفات فرمونده که اگر تفکیک کرده بود دستاش و پاهاش، دستا در یه مجلس، پاها در یه مجلس، دو گوسفند. اما اگر فی مجلس واحد هم دستاش هم پاهاش گرفت، تداخل میکنن، میشه یه گوسفند. تجربه فرمونده تفصیلش که در بعضی از صور مد من الطعامه، در کل دستاش یه گوسفند، کل پاهاش یه گوسفند. اما اگر یک صورت و اون این که دست ها و پاها فی مجلس واحد باشه، اون وقت یه گوسفند میشه، بر تداخل میکنه. این نه نه، اونم همونه، مد من الطعام. نه بله بله، مد من الطعام، دست ها جدان، پاها جدان. عرض کنم ان رجل قص زفرا من الظافر و هو محرم، قال علیه فی کل زفر قیمت مدن من طعام حتی یبلغ 10، فان قلما اصاب، قلما یعنی قصر، یعنی کوتاه کرد، اصاب یده کلها فعلیه دم شات، یعنی ده تا انگشتش گرفت یه گوسفند. فان قلما اظافر یده و رجلیه جمیعا، هم دستاش گرفته هم پاش. بعد حضرت تفصیل داده این کان فعل ذلک فی مجلس واحد یه گوسفند، و این فعله متفرقا فی مجلسین، اون وقت دوتا گوسفند برای در دو مجلس باشن. تجربه فرمودید؟ پس الان فتوای اصحاب دقیقا طبق این روایتیه که تفصیل مطلب را به طور کامل ذکر کرده. بقیه روایات هی هر کدام ناظرن به جهتی از جهت، اما این صحیحه شریفه تمام تفاصیل مطلب را ذکر کرده. خب اینم از این دیگه، این بحث تمام شد. خب تعام مدی از تعام نه، بله دیگه مخیره، چون بله بله هر دو آمده مخیره. بین این که مثل زکات فطره که مخیره، اینجا هم مخیره، یا خودش بده یا قیمتش بده. و اگر ناسی بود، اون بحث جدا گفتیم، و اگر ناسی بود کف من الطعام، اونم مستحبه. پنج تا یه پاش خودیه یعنی باید رجوع کنید به بطالبی که گفتید. پنج تا یه پا، پنج تا مد من الطعام دارن، ولی او دستاش که همه گرفته گوسفندی داره. ده اجازه دیگه، خب گفتیم، دیگه خب گفتیم، چند بار دیگه تکرار بکن. نه عرض می شود به خدمت شما، این هم راجع به این مطلب، این بحث تمام شد. رفتیم سر عرض کنم بحث بعدی، که بحث بعدی راجع به بله قلع الضرس. قلع الضرس یعنی کشیدن دندان، البته قلع به معنی کندنه نکشیدن، قلع قلعه یعنی کندش، حالا بود در گذشته می کندن زنده به صورت کندن. خب قلع زرس زرس میکنن ذهب جمع من الفقهاء. آقا محقق خویی میفرماید ذهب جمع من الفقهاء الى حرمت قلع الزرس على المحرم و ان لم يخرج به الدم و اوجبوا له کفاره شات ولكن في دليله تاملا بل لا يبعد جوازه. یعنی چه؟ یعنی ایشون میفرماید اگر ای در آوردن دندان مستلزم خون باشه، خون بیاد بیرون، بله جایز نیست از باب این که اجماع حرامه. اما خود قلع الزرس بدون اگر که طوری باشه که هیچ خون بیرون نیاد، میفرماید نه حرام نیست، کفاره هم نداره، اشکال نداره. چرا؟ چون در دلیلش اینطور مناقشه میکنن، میفرماین این یه دونه روایت باب 19 هم حدیث یک. خیلی اینو در بیاریم خود روایت رو که چون بحث سندی هم داره. باب 17 هم باب 19 هم بله باب 19 هم حدیث یک، محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن عدت من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان. اگه مثل که آقایون اون رای از سرما تحفظ میکنه میخواد اون کلن خاموش کن برادرها نیست، اون بجمهشون هست ظاهرا یا نه. اینجا به صدا بزن من اهل خراسان ان مسئله وقعت في الموسم، موسم یعنی مناسك حج، لم يكن عند ما خاموش شد، خاموشش کرد، لم يكن عند مواليه فيها شيء مال محرم قلع ذرسه فكتب يهريق دما. آره روایت اینه، می فرماید که بله در مناسک حج این مسئله اتفاق افتاد که یه محرمی دندونش کنده بود و نمیدونست چه کار کنه، سوال کرد، اونا بلد نبودن مسئله را. حضرت در جواب نوشتن یاری قدمن یه گوسفندی باید بده. حالا اینجا محقق خویی می فرماید بله دجل و هوال مرسل عن رجل من اهل خراسان مثلا فلان مثلا. خب بل می فرماید که این روایت اولا مرسله است، عنایت کنید سندش خوندیم، محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی که این خوبه تا اینجا، عن محمد ابن عیسی ایشون هم خوبه هرچند یه بحثی هم داره ولی من حیث المعنی خوبه، عن عدت من اصحابنا، عزت من اصحابنا دیگه نگفته کی بودن، اما ما گفتیم که از کلینی که میگه عزت من اصحابنا این بعیده که این عده که از معارف اصحاب بودن یه سقیدشون نباشه، بنابراین عزت من اصحاب کلینی کافیه. اینجا این عزت من اصحابنا را محمد ابن عیسی گفته که خودش خب حالا معلوم نیست دیگه کی بودن این عزت من اصحابنا. از اون بدتر ان رجل من اهل خراسان دیگه قطعا مرسل است، ان رجل من اهل خراسان که این مسئله را ذکر کرده، پس روایت قطعا ضعیف بالارسال. این از این بابت عرض شود به خدمت شما، ولیکن در دلالتش هم مناقشه ای کردن، این ضعفش از بابت ارسال که دیگه بحثی نداره درست، اما راجع به ضعف دلالت دلالیش فرمودن که لأن قطع قلع الزرس یلازم الادماء غالبا او دائما فتكون حرمته من باب الادماء و حمل الروایه على ما ليس فيه دمان حمل على الفرد الناظر جدا. میفرماید کندن دندون بدون اینکه هیچ خون بیار این فرد نادره، نادره بلکه هم کن معدومه. التفات فرمودید اینکه بالاخره حد داخل یه خورده خونی به خود اون تهش چسبیده است عرض می شود، و اینکه هیچ خونی حتی به قریه نقطه هم امراش نباشه این یا معدومه یا خیلی فرد نادره. یعنی میشه روایت رو بر این حمل کرد. و اگر حملش کنیم بر ادما، خب ما گفتیم ادما حرامه، چه از بابت دندون باشه یا از بابت چیز دیگه باشه، این هم صحب التفاق برموندین. پس خود خلع الظهر دیگه موضوعیتی پیدا نمی کنه. عرض میشه از خدمت شما این اشکالی که این جوابی که ایشون داد، لیکن یه نکته فقط تو ذهن میمانه و اونی که حضرت در جواب نفرموده که حلال یا حرومه. حضرت در جواب کفاره رو ذکر کرده و کتب علیه السلام یهری قدمه، از بابت وجوب کفاره حرمتش هم میفهمیم، چون که اگر کاری حلال باشه کفاره معنا نداره. خیلی خوب، اما چیزی رو که حضرت محکوم فرموده چه بوده؟ وجوب کفاره احراق دم بوده. خب اگر ما آمدیم حملش کردیم بر این که موضوعیت مال ادماه، ایشون در بحث ادما تصریح کردن که کفاره نداره. آقای خویی بله در بحث ادما تصریح کردن که لا کفاره تفی، و هیچ روایتی کفاره برای ادما ذکر نکرده و کفاره نداره. اون وقت این باریکلا اینجا دیگه وقت تهافت پیدا میشه. یعنی اگر بخواهند بمانند سر اون حرفی که اونجا زدن در بحث ادما، اون وقت این روایت را هم حمل کنن بر این که مرسولت ادما و این که موضوعیت مال ادماست و خود خلع الظهر هیچ تأثیری نداره. خب وقت پس لازمش این است که حضرت در جواب چه فرموده؟ فرموده که باید یه گوسفند کفاره بده، و حالا اون که در بحث ادما ایشون فرمودن که کفاره نداره و دلیلی هم نداره، اینا تهافتی پیدا میشه اینجا. بنابراین عرض میشه از خدمت شما باید چه بگوییم اگر بمانیم سر اون حرف که ادما کفاره نداره؟ باید بگیم ادما دو صورت داره، مطلق الادما کفاره نداره، اما اگر همراه شد با خلع الظرف که اون وقت خلع الظرف هم یه دخالتی پیدا میکنه که سبب شده از برای چه کفاره گوسفند، که ادمای از بابت چه از بابت خلع الظرف که این گوسفند را آورده، و الا مطلق الادما خویشون فرمودن و قائل شدن که کفاره نداره.
مطلق ادما خب سبب داره، باید سببی داره،
نه غیر خلع الظرف سببی داره، غیر خلع الظرف کفاره نداره، اما اگر سببش خلع الظرف بود یاری خودم توجه فرمودید. چرا؟ چون که این روایت در خصوص کجا آمده؟ در خصوص خلع الظرف آمده. ایشون فرمود که فرد غالبش این است که همراه با ادما باشد، همراه با ادما، بعد گفتن حرمتش از بابت اونه، ولی خود خلع الظرف هیچ منشأیتی برای حرمت نداره. و حضرت کفاره ذکر کرده، حال که شما در اونجا کفاره قائل نیستی. پس بنابراین چه باید بگوییم؟ باید بگوییم نه، خود خلع الظرف موضوعیتی داره، اولی چون غالبش اینه که همراه با ادما باشه باش، اما ادماش به ما هو به هو کفاره ندار، چون خودتون تصریح کردید همراه با خلع الظرف که بود کفاره پیدا بکنه. یه راهی به جز این ظاهرا نداریم. توجه فرمودید، پس این هم جواب محقق خویی. دیگه چه میدونیم اون حکمت الهی چه معنی این تابع نصوص، این دلالت روایتی مدلول روایت. محقق خویی نه، محقق خویی در اصل بحث ادما فرموده کفاره نداره، ولم یدل علیه دلیلو و کفاره نداره، و کسی از اصحاب هم قائل نشده. اینجا آقای خویی اومده دقل عزرسه که درش کفاره گوسفند هست فرموده، چون که حتما همراه با ادماع و بدون اون فرد نادر جهت باید حملش میکنیم برد و ارجاعش کرده به ادماعش، و حالا که در ادماع خودشون گفتن که کفاره نیست، و حالا که این روایت خصوص کفاره رو ذکر کرده، آفل جمع به باید یه جوری جمع بشه بین این دو مطلب. خب این دیگه تکرارش نکنیم، مثلا همونه که اول عرض کردیم. دیگه خیلی خوب، لولا دیگه بحث دلالی که میکنیم، لولا جنبه ضعف سندشه با توجه به ضعف سند که هیچ دیگه تموم شد. اما اگر که از بابت ضعف سند بگیم اصحاب چون بهش عمل کردن، ظاهرا اصحاب فتوا دادن به این به قلب زرس، ولی آزاد منجبر میشود ضعفش به عمل اصحاب. خب اگر یه همچه چیزی گفتیم، اون وقت بایدی بحث دلالی را دنبال کنیم. و اما این هم این بحث، یه بحث باقی مون که اما مثل که داره وقت میگذاری ها، یک بحث باقی مون و اون که ما در جای خودش متعرض نشدیم دیگه، اینجا داریم تمام میکنیم باید متعرض بشیم، و اون قتل القمل. قمل کسی قملی را قتلش بکنه این جایز نیست. خودش خیلی کوچیکه، اگر پیدا بشه حالا ما سرامون که اصلا که به طریق اولا قمول ندارن تا قمولی پیدا توجه فرمودید. قتل القمول یکی از جمله تروک احرامه و روایاتی هم داریم، روایات متعدده که متعرض شده در باب ابواب و بقیت کفارات الاحرام. آره عرض کنم خدمت شما، من باب بله باب 15 همه متعددن این روایات. روایت اول که روایتم صحیح است، عن حماد بن عیسی که میگه سوال کردم از امام صادق علی المحرم، یبین القنبل عن جسده، جداش میکنه این قنبل را، قال یطعم مکانها طعاما، در برابرش باید یه طعام بده، یعنی این کار کار بدیه برای ابانه، یعنی جدا کردن. روایت دومی از محمد ابن مسلمه از امام صادق، ینزع القنبل عن فیلقیها، حضرت باز همون فرمود مکانش باید یه طعامی بده. در روایت سوم المحرم حضرت نهی کرد، فرمود لا ینزع القنبلة من جسده ولا من ثوبه، متعمدن حق نداره جداش کنه. و این قتل شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما، اگر خطأ قتل کرد هم حتما یه قبضتا من طعام باید به دستش بده. عرض می شود نه حالا خدمت عرض بکنه، بله خداش که این بکنه، همون کفن من طعام بده، مکانش یه طعامی باید بده که بعضی روایت داره قبضتا به یده، به اندازه پر شدن قبضش، یعنی مشتش پر بشه. من روایت بعدی که باز هم دلالت داره، ما تقول فی محرم قتل قملتان، صحیحه معاویه ابن عمار، قال لا شيء عليه في القمله ولا ينبغي ان يتعمد قتلها. حضرت فرمود کفاره مهمی واجبی نه. اینجا گفتن که این کفاره ای نداره، ناظر به کفاره های متعارف مثل گوسفندی فلانی، نه از این چیزا نداره، اما خب یه چیزی مکانش بده، اون عرض کنم به خدمت شما اون کفاره اصطلاحی نیست، ولی آزای لاشه علیه اشاره است به کفاره های اصطلاحی. بعد حضرت فرمود ولی هم بقیه یتعمد قتلها، کار کار شایسته ای نیست و ای کار نباید بکنه، یعنی عمل حرامیه. بله نه معمه لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و ولا اللیل سابق النهار ماله ولا ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا ان کل من فی الارض بقیه لات الرحمن عبدا. لا ینبغی یعنی چه؟ یعنی لا ینبغی عام، از این که گاهی الزامیه گاهی نه، بسرد و هر دو صدق میکنه. بله بله، نه یعنی اعمه یعنی گاهی در مورد حرام هم به کار میره، خود روایت دیگه هم دلالت بر حرمت داره، مخصوص اینه که این معارضه نمی کنه. بله، قتل عمدیش هم یک کفاره ای داره، همین یعنی مکانش یه چیزی تعامی میده، این قدر در روایت آمده. عرض میشه خدمت شما روایتی از اینا واضح تر، روایت صدوقه از ابل جارود قال سأل رجل ابا جعفر، یک کسی از امام باقر سوال کرد، عن رجل قتل قملتن و هو محرم قال بئس ما صنع، بله که اون قتل کرد کشته بود قمله ای را، حضرت فرمود کار بدی کرده. آره قلت فما فداها، فدیه چیه؟ قال لا فدا لها، این لا فدا لها ناظر به فدیه های معروف که همون گوسفند و امثال اینا، اما در اون روایات آمده که یه چیزی در جاش بده، یه صدقه یه چیزی بده. این هم پس راجع به این موضوع. خب ادلش هم واضحه وقتی که بنا شد، اولا روایت داریم در این که قتلش کار بدیه و حرام، روایاتی هم داریم در این که خود جدا کردنش و جابجا کردنش اصلا حرامه. وقتی جابجا کردنش و جدا کردنش از موضع خودش حرام باشه، و این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه در معرض قتل قرار میگیره، ولذا این به طریق اولا خود قتلش حرامه. پس این روایات هم دلالت واضح دارن بر ما نحن فی دیگه، آخریشون حمل سلاحه که بماند برای فردا. و صلی الله علیه.